کتاب و شرکت، استاد علی دوست، 18 آبان 99.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که به بهانه یک عبارتی از صاحب عروه که در بحث ما به غایت مؤثره، چه قبولش چه ردش، یه بحثی وارد شدیم که عقلا وقتی تأسیسی ایجاد می کنند به قول صاحب عروه اعتباری رو تصحیح می کنند، ان العقلا یصححون هذا الاعتبار. این تا چه پایه درسته، این چجوریه، مفصل بحث شد. برای اینکه بحث رو زنده تر کنین مستحضر شدید، یکی رو شرکت مطرح کردیم و گاهی تطبیق دادیم و یکم رو بحث جهانی امروز و دهه های گذشته تحت عنوان مالکیت فکری. تکرار نکنم چون درس یک هفته دیگه زمینه تکرار نداره، ولو میطلبد. واقعا دیدید کار آسون نیست، یعنی ما همینطوری فکر کنیم راحت میتونیم بگیم مالکیت فکری حتما باید باشه و الا ظلمه و عقلا حق دارن چیزی رو یعنی موضوعی درست کنند. اینا بود دیگه، میگفتیم مطلب به این راحتی نیست. اولا اینکه میگید ظلمه، باید یه حقی ثابت شده باشه تا سلبش بشه ظلم، و سخن در همون ثابت شده هست. از طرفی عقلا میتونن موضوع سازی کنن، نمیتونن اعتبار کنن. من به این دسته از فقها ها میگم یه مدار خلاصه حواستون رو بیشتر جمع کنید. حالا اگر عقلا اومدن اعتبار کردن ارث فرزند خوانده را که تا حالا چند بار گفتیم و ده ها اعتبار دیگه، حیوانم ارث ببره، حیوانم شناسنامه دار بشه بشه مالک، میپذیرید یا میگید نه 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 اینو نمیپذیریم؟ خب چرا، اون چرا، این چرا؟ یا اون طرف مقابل که اونام راحت نبودن، طرف هفته یک کتاب خریده میگه الناس مسلطون علی اموالهم، این میخواد بره چاپ کنه. اصلا بحث سر تسلط بر این کتاب نیه، این جرم کتاب، این بین و دفتن، بحث سر یه چیز دیگه است. یا یه حرفی که اخیراً دیدید از آقای مطهری نقل کردیم، من اینو دوست دارم دقت کنید چون آخر درس قبل بود نتونستیم رسیدگی کنیم و حرف مهمیه، یعنی غیر از بحث مالکیت فکری، این که بگیم جامعه در افراد سهیمه. ببینید یه دفعه میگیم که جوامع در رشد افراد سهیمند، درست، ولذا اگر حاکمیت سالم باشه، فضا آرام باشه، وضع مردم خوب باشه، استعدادهام شکوفا میشه. اگر نباشه خیلی از استعدادها از بین میره. یکی فرار مغزها داریم، یکی فرسایش مغزها داریم. ولی ببینید فضلا، میتونیم بگیم جامعه چون مؤثره پس سهیمه. ما از آقای مطهری سوال میکنیم، البته ایشون عبا نداره بگه آره ها، ولی خب ایشون عبا ندارن بگن آره، ضرورت های فقه هم و حتی حقوق، یعنی این بحث‌ها بحث جهانیه. مثلا می‌بینید یه اندیشمند رو میشه گفت که مردم مالک فکرشند؟ یعنی تو این سخن هفته گذشته یا آقای مطهری خلط شده بین سهیم بودن یعنی مؤثر بودن و سهیم بودن یعنی مالک بودن. هیچ که نمیگه وقتی یک دانشمندی یک فکری داره یا یه چیزی رو تولید میکنه جامعه مالکه و جز اموال عمومی به حساب میاد. ببینید ما اگر رفتیم جلو باید این حرفا رو بزنیم، ما بگیم این ایده این آدم یا هنر این آدم، حالا هرچی میخواد حساب کنیم، توانای این آدم جزء اموال عمومیه، بله جزء ظرفیت های اجتماع هست، ولی بله یه جامعه داریم پر دانشمند، یه جامعه داریم خالی کمتر. اما نمیتونیم ملتزم بشیم به مالک بودن صرف این که جامعه فلان این آقا درس خونده. بله بعضی وقتا فرض کنید طرف بورسیه میشه، یه دانشگاه میگه من شما رو استخدام میکنم، بهتون حقوق میدم، میفرستم خارج، ولی بعد باید بیاد اینجا تدریس کنید. یا به پزشک میگه باید 5 سال 7 سال بری در روستاها مطب بزنی. خب اونا دیگه طبق قرار درست هم هست، اما یه پزشک متخصص فوق تخصص بگیم این کلش این مغزش مملوک اجتماعست، اینو نمیشه گفت. پس علارغم این که حرفیست که از برخی از بزرگان زده شده، ولی لوازم فقهی و حقوقیش کسی ملتزم نیست، یعنی موازین هم همراهی نمی کنه، دلیل هم نداری. نه ایشون در مقام اظهار نظر فقهیه. بله من دعا کنید با خودم آورده باشم، حالا یه تکه هایشو براتون بخونم، ما حواسمون بوده به این مطلب. ببینید بله ببینید محصول رو آورده سهیم است، او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است، آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علاوه بر اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی میتوانست محصول رو بدون دخالت به وجود آورد، باز هم حق تزیین نداشت تا آخر قضیه. بس بس مالکیت و دارایی نه صرف اخلاقی. میگه که ما اصلا کلا هم خیلی اخلاق و فقه رو نمی‌فهمیم، جدا نمی‌کنیم. من اخیراً هم برنامه تلویزیونم اگه دیده باشید رو این بحث تأکید کردم، تو این کتاب چون بحث مهمی است، حالا تأکید میکنم دغدغتون باشه فیش برداری کنید. ببینید بعضی بحث ها رو شما نمیخواد الان برید دنبالش، یعنی وقت ویژه بذارید، بلکه براش یه باکسی باز کنید. حالا از همینجا مثلا فرض کنید رابطه فقه و اخلاق دیگه، هی آروم آروم مثلا طول 20 سال طول 25 سال تصور کنید، هر جا بر میخورید فوری بیرید تو اون باکس، بذارید داخل اون باکس، بذارید داخل اون هرچی اسم شما میخواد بذارید، فایل بذارید، بعد میبینید یه چیز بسیار متنابه با دست پر بدون اینکه وقت ویژه گذاشته باشید. حالا این کتابی که من اخیرا نوشتم رابطه فقه و اخلاق تو بحث روش شناسی و فقهای ما که رو اخلاق تأکید میکنن یا نه، ما در اونجا مفصل بحث کردیم که اصلا این دوتا گزینه گزینه جدا ناپذیر نیست. اگر یه جاهایی هم جدا میشه، یا فقه فقه نیست یعنی کاشف شریعت نیست، یا اخلاق اخلاق نیست. بعضی وقتا توهم اخلاقه. اتفاقا اخلاق اقتضا میکنه همونی که شریعت فرموده، همونی که فقها گفتن، منتها ما مثلا دچار احساس شدیم و اونجا مثالاشو دیگه خواهید دید. بله، نه خیر، اینجور نیست.
سلام آقای مطهری، ببخشید. سلام آقای مطهری، یه طوریه که بیان شما محتاج دلیله. یالا اول اگر نگیم فقط شما، فقط آقای مطهری باید دلیل بیاره، شما هم باید دلیل بیارید.
ما تمسک میکنیم به ضرورت فقه، ضرورت حقوق. هیچ دانشمندی خودشو مدیون نمیدونه. اگر فکر کن من میتونم یه آیهی بیارم، حدیثی بیارم، نخه وسائل جلد فلان صفحه فلان، نه. اما
یعنی شما مالکیت فکری رو ضرورت فقه میدونی؟
چی؟
مالکیت فکری،
این که همون محل بحث نیست. مالکیت فکری رو، این که ضد مالکیت فکری، حرف آقای مطهری ضد مالکیت،
این که آقای مطهری خلاف ضرورت فقه، یعنی شما از این طرف ادعای ضرورت میکنید.
نه اصلا،
کی گفته که مالکیت فکری ضرورت فقه؟ من داریم کم چیم چیزی،
من اینو نگفتم، من اینو نگفتم. نتیجه نگیرید آقا، نتیجه نگیرید آخر. چرا؟ بله، نتیجه نگیرید. کسی بگوید ما مالکیت فکری نداریم و دلیلش این باشه، ممکنه عدم مالکیت فکری آقا به هزار و یک دلیل ثابت بشه. دقت بفرمایید، به هزار و یک دلیل ثابت بشه، اصلا بندم طرفدارش باشم. اما اگر گفتیم این دلیل علیله، معناش اینه که پس اصل اون مدعات علیله، یا تازه شما دارید ضدشو میگید به حساب من میذارید. من هنوز زنده هستم، نشستم، دارید اینجوری برداشت میکنید. وای به روزی که نباشه. یکم عجله میکنید گاهی وقتا.
برداشت دادم باشه که بحثی پانو میگیده
بحثای برداشتای متناقض خوبه، خیلی خوبه.
این مطلب شما از چه منبعی از آقای مطهری کدوم کتابشه؟
من آدرسی که دادم گفتم براتون، روز نگفتم. نظام نظری به نظام اقتصادی در اسلام، صفحه 54 و 55. احتمالا تو آثار جای دیگه چاپ شده باشه. بله، اینا از یاد داشته
دارم. این کتابیشون دارن، مکتب اقتصادی اسلام. بله. عبارت با عبارت شما متفاوته.
خب حالا
اون یه قرآنی هم آوردن.
بله، اون ممکنه. این که هست عین عبارت هم هستا، یعنی من نقل قولم نکردم و عین عبارت رو داخل گیومم آوردم. من داخل گیومه که میارم حتما بدون تصرفه. ممکنه به هر حال ایشون فکر سیالی داشته. یادم هست من اون ایام این نظرم که ابراز شد مخالفت هایی از درون حوزه پیدا کرد. ممکنه حالا مثلا ایشون برگشته باشه، اونش دیگه من عهده‌دار نیستم. ما الان با این متن مواجهیم. اصلا ببینید، حالا آقای مطهری و آدرس و صفحه چند بذارید کنار، اون بلعال
است. نه، منظورم اینه که ایشون یه عبارت دیگه ای همین مطلب رو با یک برهانی اقامه کردن.
حالا اونو بذارید بعد، چون این برهان ببینیم بعد من گوش کنم ببینم برهان نیست، اون وقت گرفته میشه. بذارید اگر یه زمانی اصلا همینو بکنید، یه موضوع پایان‌نامه، یه موضوع مقاله، که ادبیات هم از همینجا شروع کنید که آیا عوامل مؤثر در تکون شخصیت ها، در پیدایش افکار، آیا فقهن، حقوقن، شرعن اینا سهمی پیدا می کنند، یا به قول دوستمون اخلاقن اینا سهیمن؟ رضا اگر یه دانشمندی مثلا درس خون رفت بیرون از کشور، بگیم آقا شما کار خوبی نکردی، مال این کشور بودی، اما بگیم شما مدیون این مردمی و روز قیامت ضامنی، مسئولیت مدنی داری. ببینید اینجوری صحبت کنیم. خب
بعد 46 سن این یک مطلب دیگه دارن، همین مطلب رو با یک برهان دیگه اقامه.
حالا بذارید من دیگه رد بشم، اونو بذارید برای اون پایان‌نامه‌ای که هست. میخوام زیاد معطل نشیم، هی الکلام یجر الکلام نشه و الا گوش میکردم. ببینید اجازه بدید ما آروم آروم بحث رو جمع کنیم و الا میمانیم. ببینید ما بعد از این که میتونیم بگیم نه یک دلیل شست رفته ای برای اثبات مالکیت فکری تونستیم دست و پا کنیم، نه برای ضدش یعنی مخالفت. دیگه دوباره من بر نگردم تکرار کنم. ببینید من دوستان اینو میگم و میذارم به داوری شما، یعنی دوست داریم با هم بحث کنیم، و اون اینه که آیا ما میتونیم از طریق شرط صریح فی متن العقد یا شرط المبنی علیه العقد یا شرط ذکری و ارتکازی، آیا ببینیم میتونیم مطلب رو تمام کنیم یا نه؟ از همین توضیح من متوجه شدید که ما سه رقم شرط داریم. یه دفعه یه شرطی در متن عقد، بله، آقایی با خانم ازدواج میکنن در متن عقد شرط میذارن. یه دفعه شرط قبلا صحبت میکنن و مبتنیان بر آن عقد رو میبندن. مثل این که مشتری و فروشنده تو بنگاه صحبت میکنن، مشتری میگه من حالا پول ندارم بدم، تا سه ماه دیگه پولشو میدم، بایه هم میگه اشکال نداره من پات صبر میکنم، بعد عقد بسته میشه. میتونه بایه بلا فاصله بگه خب پولو رد کن بیا و الا فسخ میکنم. اینجا آقایان میگن شرطیست که المبنی علیه العقد بسته شده. من مثال دیگه به نکاح نزدم، چون در نکاح بعضی روایات داریم که شرط مبنیان علیه عقد نکاح الزام نداره، غیر نکاح رو مثال زدم. یه شرط هم شرط ارتکازیه، حتی این صحبت هم نمیشه، ولی فرض کنید تو ارتکاز هست، مثل کسی که آپارتمانی که در حال ساخته میفروشه به عنوان آپارتمان، خب این ارتکاز اینه که باید تمامش کنه، باید تمامش کنه بده آب برق. یا حتی اگر در نکاح بگیم لازم نیست همه شروط در متن عقد بیاد، فرض کنید یه آقایی میره یه خانمی رو میگیره که کارمنده یا دانشجوه، بعد لحظه بعد عقد میگه خانم دیگه بدون اذن من حق نداره از خانه خارج میشه. خب اگر بگه آقا تو که اومدی خانم کارمند گرفتی یا یه دختر دانشجو گرفتی ترم آخر، خب این ارتکاز ما این بود که شما مانع من نمیشی، من نمیدونستم شما اینا رو خوندی، اصلا عرف ما این نیست، بنای ما این نیست، شرط ارتکازی. پس ببینید شرط فی متن العقد، شرط المبنی علیه العقد که باید قبلا صحبت شده باشه، شرط ذکری ارتکازی در اون چنین محیطی که عقد بسته میشه. آقا بگیم از این طریق به عهده طرف مقابل گذاشته بشه. ببینید بنده وقتی کتابم رو چاپ میکنم و مثلا به شما که خریدارید میفروشم مثلا 40,000 تومان، در حالی که اون چاپش میلیون ها تومان ارزش داره، بعضی ها صدها میلیون ممکنه ازش در بیارن اگر یک کتاب کذایی باشه، یا یه فیلم، یه نقاشی، یه صدا. خب اگر سریعاً در متن عقد بگه عکس برداری، کپی برداری جایز نیست، میدونید که بایع هم میتونه چیزی رو به عهده مشتری بذاره، مشتری هم میتونه چیزی رو به عهده بایع بگذاره. حالا تو مثال خرید و فروش میگیم، بگیم به یکی از این طریق، یا اگر صریحا هم نمیگم ولی فرض کنید در کشور ایران زندگی میکنن و ایران درست یا نادرست مالکیت فکری رو پذیرفته و اینا تو این فضا معامله میکنند. خیلی چیزها که آقا اگر شرط نباشد ارزش ندارد، طرفین می توانند در واقع به این ارزش بدن و در قالب شرط قرارش بدن. این دوستان مال وقتی که رابطه شخصی فرض کنیم، یعنی بین زید و عمرو. یادتون میاد بعضی ها میخواستن از طریق دخالت حاکم درست کنن، مثل آقای حائری سلمه الله. بگیم از اون طریقم حاکم میتونه یک الزاماتی بذاره، مثلا بگه کسانی که کتابی رو میخرن، یه نقاشی رو میخرن، یه سیدی میگیرن، حق تکثیر ندارن. تا این حدش رو میدونید که ما میتونیم به حساب حاکم بذاریم. حاکم نمیتونه مالک درست کنه یا مالک رو مسلوب الملکش بکنه، غیر مالکش بکنه، بگه من مثلا فرزند خوانده رو مالک میکنم، من زن و مرد و ارثشون رو حکم میکنم برابر. میدونید اینجا هیچ فقیهی ملتزم نمیشه، ولی میتونه بگه این کار جرمه. و اگر کسی مثلا کتاب یه نفر رو رفت چاپ کرد بدون اذنش، من مجازاتش میکنم یا جریمش میکنم. اینم در جایی که بخوام پای حاکم رو بیاریم وسط. یعنی دوستان اینجوری بگیم، ما بگیم که در فضایی که مالکیت فکری زمینه داره. من اینو فراموش کردم محضرتون میگم، ببینید چرا این حرفا تا 400 سال پیش مطرح نبود. میدونید که این حرفا همش مال بعد از صنعت چاپه. چرا قبل از صنعت، چرا زمان مسالک این حرفا نبود؟ چرا زمان نمیدونم علامه محقق اینا مطرح نبود؟ میگه اصلا زمینش نبود. عرض کردیم یه روز اگر یک کسی یک کتاب می نوشت، خیلی هم باعث دعا کنه که یه نفر این کتابو ببره نسخه برداری کنه. هیچ انگیزه‌ای برای تکثیرش نبود. طرفم می باید صدها ساعت وقت بذاره تا مثلا مسالک رو بنویسه، نسخه برداری. تازه طرف بعدی هم همینطور. این بود دیگه، اصلا زمینه ای نبود. این بحث آقایان وقتی مطرح شد که بحث چاپ اومد، بحث فوتوکوپی اومد، بحث تکثیر اومد. یک کسی گفت من نقاشی میکشم. خب حالا قدیم فرض کنید خیلی طرف هنر میکرد، اونو میگه جلوش و شبیهشو میکشید، اونم با ساعت ها وقت سر، آخرم مثل اون ممکن بود در نیاد، میشد نسخه دوم. اما الان نممکنه یک کسی یه نقاشی ارزشمندی بکشه، یه نقاشی عصر عاشورایی بکشه و یک کسی با دستگاه ها چاپ کنه تو بازار میلیون ها تومن سود کنه. ببینید این زمینه وقتی پیدا شد، اون شرطه هم پیدا میشه. لذا من آقایان بهتون بگم سال 89 که این بحث رو مطرح میکردیم، چون اخیراً دوستان اینا رو دارن مرتب میکنن رو سایت میذارن، اگر احیاناً خواستید صفحه 626 خارج مکاسب محرمه سال 89، اونجا ما گفتیم از این طریق میتونیم از مالکیت فکری دفاع کنیم. طبیعتاً میدانید اگر اینطور شد دیگه تابع شرطه، از نظر مقدار زمان. اگر گفت تا من زنده ام، حالا ببینید خدا خیرتون بده، بعضی سوالات زمینه رو آماده میکنه. حالا بذار من اینو بپرورانم بعد ببینیم مشکلی داره یا نه. پس ببینید اگر کسی از طریق شرط مخصوصا تأکید میکنم بگه ببینید شرط لازم نیست قبلش چیزی باشه. میدونید که بعضی وقتها با خود شرط ایجاد میشه، حتی ممکنه این شرط رو بعداً بیفروشه. جالب اینه، یعنی مثلا یه شرطی بذاره بعد دیگه خب حالا من چون هر که خریده این شرط رو گذاشتم، در مورد تو این شرط رو نمیذارم ولی در مقابل مثلا 10 میلیون میگیرم. یعنی بگیم خود این شرط محقق اعتباره. تنها نکته‌ای که ممکنه به ذهن بیاد همینه که دوستمون به حق منتقل شد. یعنی ببینید یکی به من بگه، بگه این حرفی که شما زدید و گفتید از طریق شرط ما اصلاح میکنیم، این یه نوع مصادره توشه. چطور مصادره توشه؟ به این بیان، ببینید انسان وقتی شرط میذاره باید بین شرط با اون حوزه ای که میخواد شرط اعمال بشه باید یه رابطه داشته باشه. من یه مثال بزنم براتون. وقتی یه خانمی به شوهر شرط میکنه که من ازدواج میکنم با شما ولی از شهر پدر و مادرم جدا نمیشم، ببینید این خانم داره در حوزه‌ای که مربوط به خودشه یه شرطی میذاره، یعنی یه تعلقی داره به مشروط که اینو به عهده مشروطان علی میذاره. ما در اینجا ببینید همینو داریم بحث میکنیم که آیا مثلا یک نویسنده نسبت به انتشار کتابش توسط خودش حق دارد؟ یعنی اگر این طور باشه بگیم هر نویسنده ای حق انحصار نشر کتابشو داره، دیگران این حقو ندارن. اگر اینجور باشه خب اینو میاد شرط میکنه، میگه مگه من حق ندارم کتابم خودم منتشر کنم؟ حواست باشه مشتری، فردا نری کتاب منو تایپ کنی یا فایلشو پیدا کنی، وردشو پیدا کنی و منتشر کنی. اگر چنین حقی داشته باشه میتونه در قالب شرط بیاره، ولی اگر نداشته باشه، چطور میخواد در قالب شرط بیاره؟ فضلا به نظر ما، من اینو عرض میکنم ولی چه الان آقایان چه بعدن، به قول من رو پرونده بازه، حالا اگر ببینیم تا آخر جلسه چیزی گفته میشه نمیشه یا بعدش. البته بارها من تو درس گفتم می درس خارج ممکنه برای استاد یک برایند باشه، یعنی نتیجه نهایی باشه و دیگه این مسئله رو پروندهش رو بسته باشه، گرچه این غلطه ولی عموما. اما برای محصل فاضلی مثل شما باید یه برایند باشه، یه مسیر باشه که تازه بره باز روش فکر کنه، تأمل کنه، نقص کنه، ابرام کنه تا آخر. ببینید به نظر من دو تا نکته میتونیم در پاسخ به این شبهه بگیم، که بگیم آنچه که ما گفتیم مصادره نیست و این نظام شرط و شارط و مشروط و مشروطون لن میتونه کار رو درست کنه. اولا ببینید من اینجور نوشتم، این عبارت رو میخونم، یادداشت کردم که دقیق تر صحبت بشه بعدم توضیح میدم. بگیم یک، ما فرض را بر این میگذاریم که طرف یعنی مثلا فروشنده کتاب مالک چیزی نیست، یعنی فقط مالک کتابه، اما قبل از فروش کتاب میتواند بگوید مثلا این کتاب را یا این سی دی را، این فیلم را، این نقاشی را در این فرض خاص به تو میفروشم، اگر گفت آقا من این کتاب به تو میفروشم به شرطی که مثلا فردا از من تحویل بگیری، به شرطی که مثلا به فلانجا تحویلت بدم، نمیتونه بگه؟ به شرطی که تو هم کتابتو به من بفروشی. همینطور مثال بزنید. حالا میگه من این کتابو به شما میدم، ولی این کتاب یه ورد داره ها، یه فایل داره ها، دیگه اون فایل و وردشو به تو نمیدم، خودش مالکه دیگه، چون اولین بار مالک ورد که هست، مالک فایل که هست، اون قانون دیگه مالکش نیست، پیششه، داده تایپ کردن بعدم چاپ کردن. میگه من این کتابو به شما میدم به شرطی که بری بخونی، درس بدی، به رفیقت بدی مطالعه کنه، یا مثلا در حد معمول کپی برداری. حالا ما هی میگیم چاپ چاپ، میتونه حتی بگه آقا حق نداری از این کپی بگیری، کتاب ارزشمندیه، مثلا داییست که خیلی ها کپی بردارن، بره تندتون هی کپی بگیره سر این کلاس، سر اون کلاس، سر اون کلاس، که گاهی جلو فروش کتابم میگیره، بگه نه. ببینید من نمیخوام بگم اسم اینو چی بذارید، آیا ایشون حق داره رو این کتابی که الان میخواد بده دست مشتری یا اون صفحهی که میخواد بده، حتی گاهی وقتا ممکنه فایل رو بده، بگه ولی فایل رو میدم که روش مثلا پرینت بگیری، اما نمیدم بیدی چاپ خونه چاپ کنه. ما اگر اینجوری بگیم، حالا هر کدوم اسمش هر چی میخواد بذاریم، بالاخره نمیتونیم بگیم اینجا ایشون داره در یه چیزی توی مسیری میره که بهش ربطی نداره. چطور سایر شروط رو قبول میکنید؟ این کتابو این کار کن، اون کار کن، اون کار کن. بله یه دفعه میگه من این کتابو بهت میدم به شرطی که مطالعه نکنی. خب این میشه شرط خلافه. آخه کتابو میگیرن که با شکار کنن. خب کتاب میگیرن که مطالعه کنن. میخوام بگم خلاف مقتضای عقد نشه. گرچه تو پرانتز بگم ما این شرط خلاف مقتضای عقد رو درست نتونستیم تصور کنیم. گفتیم یا برمیگردد به خلاف کتاب و سنت یا بر نمیگرده. اگه برگرده که خود اون میشه دیگه مستقل نیست. اگرم بر نگرده که چیز نداره، این تصور درستی نداره. نمیدونم مکاسب یادتون بهتر از من با یادتون باشه. شیخ اینجا چقدر چجور بگم عاجز بود اصلا که این چطور میخوایم درستش کنیم. خلاف مقتضای عقد یعنی چه؟ خلاف اطلاق عقد یا نه؟ بعد اون مثالی که میزد و مشکلاتی که بود، حالا اون تو پرانتز بود بذارم کنار، یا گفتن از این ادبیات من استفاده میکنم، فکر کنید خودم قبول دارم، نه. ولی در اینجا ما اینجوری تصور میکنیم. و اما دو، من اینو بگم دیگه فکر میکنم بحث رو واگذار کنم به شما دیگه. دو، ببینید فضلا، ما یه مقدار بحث و طبیعی بریم جلو ببینیم به جایی میرسیم یا نه. من اینم بذارید بخونم یه خطش، وقتی این هفتش خطه که بعد که توضیح میدم این قدرشو داشته باشه. بگیم دو، چه کسی گفته مالک، مالک کتاب مثلا، مالک نقاشی، همون که پدید آورنده هست، چه کسی گفته هیچ نسبت مالکی با این پدیده نداره؟ پدید آورنده نسبت به پدیده، رابطه تکوینی بین پدید آورنده و پدیده حق می آورد، مگر اینکه قانون معتبری این حق رو قطع کنه. میدونید چی میخوام بگم تو این نکته دوم؟ تو این نکته دوم میخوام عرض کنم که ما مالکیت رو، اولویت رو، حق رو یه امری ندونیم که قانونگذار باید اعتبار کنه. فقط نه، بعضی وقتا یک رابطه تکوینی این حق رو اقتضا میکنه، این حق رو اقتضا میکنه که اگر معتبری این حق رو قطع نکند، این حق هست، این رابطه هست. من براتون دوتا مثال بزنم. ببینید، حق ارث از حقوقی است که تمام شخصیتش و هویتش به اعتبار معتبره. آقایان، اگر شارع مقدس یا هر قانونگذاری، ما چه می‌دونیم کشورهای دیگه هم ارث دارن دیگه، اگر قانونگذار ارث رو اعتبار نکنه، میتونیم بگیم این رابطه هست. یه پدری زحمت میکشه و مال زیادی جمع میکنه، بعدم میمیره، میگیم آقا وراث حق دارند، این حق باید جعل میشد، حتی جعل هم شده، ولذا تو شریعت مطهر ما متفاوت هم جعل شده. لذکر مثل و حضر انسین، مادر یک ششم میبره، پدر یک ششم میبره، نمیدونم دوتا دختر دو سوم میبره، دیگه بلدید اینا رو، جعل. اما ببینید، من میخوام عرض کنم بعضی وقتها این رابطه خود به خود برقرار میشه، تا این که رابطه رو یک قانونگذار معتبری قطع کند. ببینید، اگر کسی رفت زحمت کشید، مثلا از ملک غیر شخصی و ملک غیر عمومی یه چیزی رو جمع کرد یا یه چیزی رو ساخت، خب بین این پدیده که این ساختمان باشه با این شخص رابطه ملکیت، ملکیت که میگم اعم از ملک و اولویت و حق و چون همه اینا نظام آقای میگیم برخورداری، آیا یک رابطه برخورداری هست یا نه؟ آیا در اینجا قطع رابطه دلیل میخواد یا رابطه دلیل میخواد؟ اگر گفتیم که در جایی که یک خالقی، خالق اثر، پدیده ای رو به وجود میاره، اینجا قطع رابطه دلیل میخواد، و الا تو مسیر خودش میره جلو، رابطه هم برقرار میشه. مثلا یک کسی که فرض کنید 30 سال 20 سال زحمت میکشه کتابی رو به وجود میاره، بعدم این کتاب رو چاپ میکنه در قالب چند مجلد، بگیم این آدم یه رابطه ای داره، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه با المیزان یه رابطه ای داره که من اون رابطه رو با المیزان ندارم. بله، اگر قانونگذار بگه که این رابطه قطع، مگر شارع مقدس نمیاد نسبت به 1/5 اموال ما آخر سال میگه شما در واقع مالک نیستی، و لذا میگه وفی اموالهم حق و معلوم لسائل ول چیه اون حدیث آیه درست بخونه ول محروم، درست دارم میخونم دیگه؟ بله، میگه آقا اصلا شما 1/5 مال تو مال خودت نیست، مخصوصا بر مبنایی که میگن به خود عین تعلق میگیره که مبنایی مشهوره، اصلا 1/5 مالک نیست، رابطه رو قطع میکنه. اشکال هم نداره، مالک الملوک خدای متعال رابطه رو قطع کنه. ببینید، ما از این طریق وارد بشیم، میگه وقتی یه اثری پدید میاد، یه رابطه ای هست که ما اسم نمیذاریم مالکیت فکری. حالا اگر دلیلی داشتیم بر خلاف، نحن چاکرون، نداشتیم هیچ. آقا این بین این دوتا راه چه فرقی داره؟ راه اول که میگفت میتونه شرط کنه قبل از فروش کتاب، با راه دوم، اگه دقت کنید راه اول با شرط درست میشد و الا مقتضی برای مالکیت نبود، ولی با شرط میگفتیم میتونه به عهده طرف مقابل بگذاره. اما در این راه دوم اصلا شرط نمیخواد. رضا اگر هیچی نگفت، یا آقای اومد در خانه من یه کتاب از من خرید و رفت، منم پشت کتاب ننوشتم که چیه، ننوشتم که حق انتشار محفوظ است، نیاز نیست بنویسی. یعنی تفاوت این دورا در اینه که اولی گویا میگه باید مقتضیشو خود مشترط، خود شارط، حالا مشترط گاهی معنای چیز داره، افتعال داره، خود شرط کننده، خود شارط ایجاد کنه. طبق راه دوم دیگه لازم نیست که شرطم باشه. بله اگر گفت ببر هر کار میخوای بکنی بکن، بعضی ها می نویسن حتی که نشر و تکثیر این اثر آزاده، ابوه مغفور، امه مغفور اگر بره تکثیر بکنه، خب اون دیگه حالا حرف دیگه است. میخوام من یه نتیجه بگیرم بعد محضر شما دیگه باشم تا آخر یه رو به کلاس. آقایان چه این حرفا قبول بشه چه نشه، ببینید گفتم برای شما با تازه پرونده باز شده باشه، خب چه قبول چه ناقبول، معلوم شد که تمسک به بنای عقلا اینقدر هم آسان آسان بگید آقا نیست. من اینو میخواستم بگم، تا یه چیزی میبینیم عقلا به قول صاحب عروه تصحیح میکنن بگیم تمام، عقلا تصحیح میکنن، موضوع هم هست. جناب آقای مکارم فرمودن دیگه سلمه الله، یادتون میاد ایشون گفت که موضوعه، که ما اونجا گفتیم آخه چجور موضوعه، یکی دیگه میاد میگه حکمه، اینجا عقلا در مسند قانونگذاری نشستن و نباس بشینن، آسان نیست. و لذا بحثمون دیگه تمام شد، نتیجه هم گرفتیم. منتها دوستان ما دیگه باید برگردیم به بحث شرکت کلا. این که پدیده شرکت با این به اصطلاح لباس جدید که میان شخصیت حقوقی درست میکنن، آیا اینها موضوع سازیه یا حکمه که مشکل پیدا کنه، یا یه چیز اصلا سومیه، نه موضوع سازی نه اون یکی دیگه چی بود، قانون گذاری. خب اگه هست چیه؟ الان شما فضلا گذشتم شرکت خوندید، یه کسی بگه این که عقلا اومدن شرکت رو از اونی که فقها میگفتن عوضش کردن، فقها که شخصیت حقوقی چیزی ندارن، دیدید که میگن کون و شی بین اسنه، بلش داشتن تو این لباس آوردن بعدم اومد تو کشور ما اجرا شد، این چه سنخ تصرفیه؟ اینو البته باید هفته آینده بحث کنیم. میخواد من دو سه مورد همش هم خدا حفظ آقای مظفری رو، خوبه آقای مظفری بیاد کلاس اگه میخواد پیام بده. بله یا همه مجازی باشیم یا بله، حالا من یکیشو بخونم تا ببینم. ماشین های تولید از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع هستند، ایزارن از آقای مطهری دیگه، و محصول آن را نمیتوان محصول غیر مستقیم سرمایه دانست، بلکه محصول غیر مستقیم شعور و نبوغ مخترع هستند و آثار و شعور و آثار شعور و نبوغ نمیتواند مالک شخصی داشته باشد، نمیتوانند به اشخاص تعلق داشته باشند، بلکه مالکیت اشتراکی در موارد خاص است، مالکیت اشتراکی در موارد خاص است که موجبات آن اقتضا میکنه در آن موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی. خب آقای مزعی اسم میذارید برهان؟
نه استاد من قبلیش
میخونم. بنابراین اجازه بدید، بله دیگه وقت نگیرید، بله بذارید. بنابراین نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع، مثل سایر اموال دلیلش نیست، این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده، از طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده، و هیچ یک از این دو نیز به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاوردن. یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه قائی. رابطه فاعلیش که یه مجموعه است، رابطه قائش هم که باز یه مجموعه است. یک چیزی بگم، به نظر می رسد منظور شهید مطهری با برداشت استاد متفاوت باشد. بسیار خوب.
این اصلا کلام آقای مطهری با اون چیزی که شما می فرمایید متفاوته با یک توضیحی.
بله.
شما برداشتتون این هست که حق و تعلیف اگر مشروع نباشد، که آقای مطهری هم می خواد بگه مشروع نیست، اگر کسی کتابی نوشت دیگران می تونن اون کتاب رو به نام همون مؤلف خودش چاپ کنن و اون نویسنده حق گرفتن وجهی یا امتناع ندارد.
چی میگه اینو؟
این اینجوری که شما توضیح دادید این بود مطلب دیگه.
یعنی من اینو گفتم.
یعنی فرداش من از صحبت شما این بود که حق تعلیف یعنی اون نویسنده.
من آقای مظفری، من نظرم این شد، نظر من این شد نهایتاً.
در هر حق و تعلیف مورد قبول واقع نشود، معناش اینه که نویسنده حقی ندارد.
به نظر شما این شد، میدونم برداشت از نظر من دیگه، باید یه زمینه داشته باشه برداشت بشه یا نه. الان شما این برداشت کردید، یعنی من مخالف مالکیت فکری ام. فردا برید بیرون بگید آقای مظفری.
نه نمیگم شما، میگم برداشت شما.
این که خواندم، حالا من این که من خواندمه، اینه، اینم همینه، اینم داره میگه نمیتواند مالک شخصی داشته باشد. نمیتواند مالک شخصی باشه یعنی چه؟ یعنی داره میگه مالکیت اشتراکی خاصه. اینم بگم بهتون، ایشون نه تو بحث سوسیالیسم میخواد بگه منو متهم نکنی به سوسیالیست. نه، من سوسیالیستم حرف نمیزنم، سوسیالیسم حرف نمیزنم، مالکیت اشتراکی خاص. نمیخوام بگم که همه مردم به اندازه مساوی مالکن، نه، در این اثر و نشر این اثر مالکیت اشتراکیه، یعنی مال جامعه است، یعنی حق دارن، یعنی طرف مسئولیت داره، یعنی مدیونه. این دقیقا همینه آقای مظفری، معطل نشید.
نه کلام آقای روحانی، بخواید من کلام آقای روحانی،
نه دیگه دیگه، نه آقای روحانی، ببینید هی شخصیت نیارید. و من یه شوخی هم بکنم، یه
شوخی،
اجازه بدید یک مباحثه نشه، یک شوخی هم بکنم که ما بذاریم فلاسفمون همون کار خودشونو بکنن، فقهامون هم کار خودشون بکنن. این که بگیم فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه خیلی کمال نیست. این بیان از آقای مطهری، جناب آقای مظفری، مال یه فیلسوف، نه مال یک فقه، یک فقیه. فقیه میگه که درست جامعه مؤثره، استاد مؤثره، ولی مؤثر بودن عرفاً مالکیت نیست. حالا یه استادی به شاگردش بگه خب شنیدم تو خیلی کارت گرفته، باید هر چی میگیری یک کمشان بدی به من. یکی از آقایون یه دفتری از من گرفت، آقایون دفتری ممبر من بود چند سال پیش، مثلا 30 سال پیش، بعد اومد گفت که آقا من از این دفتری 1,000,000 در آوردم، که قطعا اون موقع من 1,000 تومان در نیاورده بودم. بگم خب تو به قول خودت از این دفتری 1,000,000 در آوردی، انا شریک. ولی اینو عرف نمیگه، اون میگه آقا این رفته منبر دستش درد نکنه، خوب استفاده کرده. بله اگر چیزی به اسم من نگفت مثلا خلاف کرده یا هر چی کرده، اما مسئولیت نداره. این بیان، ببینید این بیان، بیان یک فیلسوفه، علت فاعلی و قایی و مادی و سوری و معنوی. فقه میگه استناد، میگه این کتابی که شما نوشتی استناد به شما داره ولی به زن همسایه نداره، لذا تو میتونی این کار بکنی، اون نمیتونه. تا آخر قصه بگذاریم، حالا بذاریم.
ما از این ادله دو تا اشکال هست. اولی که فرمود شرط در فرض رو بعید داره که فروشنده مالک چیزی نیست و فقط مالک اون عینه. خب این فردی که داره میره نشر میکنه عینش که
ببینید گاهی یا یه کلمه اضافه میکنید از مقصد من دور میشه. این که بگیم مالک چیزی نیست یعنی هنوز ما اصلا هیچی ثابت نکرد، لذا شرط نکنه کلاش پس معرکه است، منظور اینا. ولی مالک عین که هست، نگید فقط مالک عینه، یعنی میگیم مالک عینه. خب این عینو که میخواد در اختیار طرف مقابل بذاره یه شرط میذاره.
این شرطش دو حالت داره، یه نوعی برمیگرده به تعریف ها، من در این صورت به شما میفروشم که منظور شما این نیست داره، یه بار هم اینه که نه اینو شما میفروشم شما فلان استفاده رو از این نبرید.
ببینید هر این شرط رو هر جا جای دیگه میگید اینجا هم بگید، اگر جای دیگه میگه تعلیقه، خب این شرط که تافته جدا بافته نیست، تافته جدا بافته که نیست. این شرط هم مثل سایر شروع، در سایر شروع چی میگید؟ آقایانی که از تعلیق در شرط میترسن میگه خودش محل بحثه که دلیلش چیه، اصلا چرا باطله. نهایت چیزی که گفتن انشا معلق بردار نیست. بعد گفتن پس این شرط ها چی میشه؟ گفتن این تعلیق منشأ نه تعلیق انشاء. خب اینا همینجا هم بگید.
خب من همین رو میخوام استفاده بکنید از این که این که شما نمیتوانید از این کتاب این رو تصرف رو ببرید، این با ادبه نمیشه، چون تحقیق این طرف مالک این کالا شد هر نوع استفاده از این کالا میتونه بداشته.
خب
این بعدش هم وقتی که من دارم یه چیزی رو از این کپی میکنم، این که تصور من کاری نکردم، فقط دارم یه
چیزهای
دیگه رو از
این میسازم،
شما هم
نسبت
اونها هیچ
مالکیتی ندارم. ببینید این خدا خیرتون بده، این قصه بر میگرده. اگر گفتیم که فروشنده هیچ شرطی نمیتونه بذاره، اگر گفتیم بله، ولی اگر گفتیم نه می تواند سلطنت مالک جدید رو محدود کنه، شما سناتون اقتضا نمی کنه. اوائل انقلاب زمینایی که واگذار می کردن به افراد، به فروشنده می گفتن مثلا تا 5 سال حق انتقال نداری، یا خونه میش می دادن می گفتن این خونه رو حق انتقال نداری یا تو 5 سال نداری. خیلی ها دادشون در اومده بود که این مخالفه مالکیت مشتریه، مشتری فعال مایشاست، ولی این نظر هم اون موقع ضعیف بود هم مردوده. بیانش هم اینه که فقط خلاف مقتضای عقد اگر باشد نمیتونه. مثلا بگه من همسر شما میشم یا همین بی میکنم به شرطی که استفاده نکنی، اما اینکه فلان استفاده رو نکنید گفتن این خلاف اطلاق عقده، خلاف شرطی که خلاف اطلاق عقد باشه اشکال نداره. خب حالا این اول پس این من بدم، خب این پس دونه دونه داریم میریم جلو، من اشکال شما رو تحویل گرفتم که شما همراهی کنید. خب اشکال نداره، بذارید ایشون تمام بشه، نگرانه. ببینید ببینید اون دیگه تو محور بحث ما نیست. خب یعنی این که حالا اگر تخلف کرد چی میشه؟ مثلا رفت چاپ کرد، این مالک چیه، اون مالک چیه، اونا دیگه بحثای بعده. یعنی اینو باید کسی بپذیره که اصلشو بپذیره. ما تا روز گذشته چی؟ اصل پذیرشش رو ما با نظری مواجه بودیم که میگه رابطه این فروشنده با این کتاب پس از فروش کتاب مثل رابطه زن همسایه است که هیچ رابطه نداره. ما گفتیم نه. حالا شما میگید خب بعدش که چاپ کرد چی میشه؟ اونا یه حرف دیگه است. اونا دیگه کسی که میخواد بحث کنه اگر نگاه استقلال داره باید بحث کنه که آیا اینو این آقا مالک میشه، اون مالک میشه، شریک میشن، مساهمه صورت میگیره، اون حرف دیگه است. اون حرف دیگه است. اما راجع به اشکال اولم عرض کردم، میدونید که بحث مفصلی داره خلاف مقتضای عقل. حتی بعضی جالبه میدونید گفتن اگر یک کسی خانمی همسر یه آقایی شد، گفت من همسرت میشم ولی به شرطی که دست به من نزنی. بعضی هستن انگیزه دارن، پسر بزرگ داره، دختر بزرگ داره، میخواد اسم یه شوهری روش باشه که فردا هی این بر رفت اون بر رفت نگن. بعضی ها دیدید دیگه، میخواد اسم ولی بدش میاد، میترسدن، میگه به شرطی که دست نزنید. این شما چی میگید؟ عالم فاضل معاصر. بعضی ها گفتن این خلاف مقتضای عقده. خب این که قهرن با عمه و مادرش دیگه فرقی نمی کنه. بعضی هم گفتن اشکال نداره. بعضی هم دوی یه جا مرحوم امام خمینی نگاه کنه، یه جا گفته اشکال داره، یه جا گفته نداره. تو بیع و تحریر با هم مقایسه کنی. میخوام بگم این بحثای خلاف مقتضای عقل به این راحتی نیست. بگذرم دیگه. شما چی داشتید آقا؟ کدام اون راه اول؟ راه اول ببینید به نحوه در چیزه، یعنی نفی میکند حق این کار رو در قالب شرط مثل سایر شرط به این شکل.
پس اون نکته دوم ببخشید، اگر ببخشید اون نکته دومی که فهمیدید که این تکمیل و باز حق میشه، دلیلی برش نیوردید؟ این ادعا بود، اقرار ادعا بود که صرف اینکه کسی را رو به تکمیل رشته حق و بیاره، این افتار رو ادعا
ببینید من این رو از طریق وجدان دارم وارد میشم، یعنی میگم وقتی پدید آورنده میاد آیا همه نسبت به این علی‌السوا هستند یا باید شارع نفی کنه؟ آیا شارع آمد گفت که هر چه در میارید مال خودتونه، این بیان میخواد، یا اینکه یک پنجمشو باید بدید بیان میخواد؟ این از رفتارها از وجدان اینه. شاره هیچ وقت نمیاد بگه کشاورز وقتی که کار میکنه مال خودشه، یکو گفتن نداره که، چون اصلا این رابطه ملحوظه هم عقلاءن هم وجدانن. ولی وقتی میخواد بگه این قدرشو بده بابت زکات بیان میخواد. بله لذا من نوشتم اینه ببینید نوشتم وجود این اولویت. اگر این خط رو بذار من بخونم، من برعکس خیلی از روزا که بعد میرم مینویسم یادداشت میکنم، دیشب یه فرصتی شد قبل از این که بیام تو کلاس، این از اتفاقات نادر نوشتم. با این بحثی که ما کردیم طبق بیان دوما، قهرن وجود این اولویت نه الزامن به ملاک ادراک عقل و به ملاک عدل و نفی ظلمه که از اون را بخیم وارد چی بگیم. این ظلمه، این که یک کسی یک کتاب بنویسه دیگری بره چاپ کنه، این حق اونه. کی بود این حرف رو زد؟ جناب آقای فاضل، جناب آقای مکارم رضوان الله علیه و سلمه الله. این به این ملاک اصلا نیست، ما از این را وارد نمیشیم که بعد بگید این اول کلامه. نه به ملاک حکم شارعه، چون هنوز ثابت نشده دیگه، یعنی نقش ایجادی حکم شارع برای تحقق این اولویت، چون همینو تازه میخوام ثابت کنیم. و نه به موضوع سازی عرفه. کی گفت موضوعه؟ باز تو حرفای یکی از اراجع بود گفتیم این اصلا بحث موضوع نیست، این داره اعتبار برخورداری میکنه. این دقیقا مثالش مثل همون اعتبار ارث، برای کی، برای کی، برای کیه. و نه به تشریع اوغلاس. مشکل اگه بگیم تشریع اوغلاس مشکلش چیه؟ مشکل اینه که میگه عقلا حق تشریع دارن. پس ببینید، نه به ملاک ادراک عقل، نه به ملاک حکم شارع، نه به ملاک موضوع سازی عرف، نه به ملاک تشریع عقلا. پس چیه؟ بلکه به وجود رابطه بین پدید آورنده و پدید است که بلوجدان وجود دارد و سلب آن دلیل میخواهد، سلبش دلیل میخواهد. لذا هیچ پیغمبری، هیچ مصلح اجتماعی، هیچ عقلا نمیان بگن یکی از قوانین ما اینه که هر که کار کرد مال خودشه، مال کس دیگه نیست. اینا نمیخوان بگن. چیا میان میگن؟ موقعی که میخوان یه بخشیشو بزنند در قالب مالیات، خمس، زکات، هرچی، اونا رو میزنند. این آقا تحلیل وجدان قضیه است.
این اون چیز بله، ولی به اعصاب اونی که از روی چاپ شده تفسیر شده که نه، اصل ما به اصل اون
بله
میتونید بگید
که
اون که در اختیار منه اصلا
در مالکیت فکری همون شد دیگه.
قاعدیت من ساختم دست که من مالکم، اما نسبت به اونی که طرف از شما خریده، شما الان اونو دادید اون طرف، اون رابطه نسبت به این قد
نیست. اون آقای من فامیل شما ندارم. ببینید اون را طبق بیان دوما اون رابطه با این داره، بله با این داره، اما رابطه با فایل نداره، با ورد نداره، رابطه با نشر کتاب، اون رابطه که من با کتابم دارم با اون رابطه نداره.
از شما خریدم، خب. من اینو رفتم 1900 چاپ کردم، کپی کردم.
این نیست، تصرف در این نیست، تصرف در اون حقه. ببینید 1000 نسخه خوی که همش میشه اول، بعد از همه مثل فنر که ولش میکنی در نگردید به 5 هفته پیش، در نگردید به 5 هفته پیش. من هیچی نمیتونم بگم، فقط میخوام بگم نگران نباشید. شما حرف امام خمینی رو میزنید، حرف آقای روحانی رو میزنید، بسیار خوب تموشو رفتی، هیچ کار که نداره. تازه شما موافقاتون هم از فقها ها هستن دیگه. خب میخواد دیگه رد بشیم بریم سراغ هفته آینده. ببینید من میخوام فکر کنید، هفته آینده من چیزی ندارم بگم مطالعه کنید. هفته آینده همین که ما در این همه احکامی که در شرکت داریم، ماده چند بود؟ 288 بود خواندم براتون از قانون تجارت. بله بله 580. شخص حقوقی میتواند، شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. خیلی حرفه. به صاحب عقل بدید خیلی راحتش میکنه، میگه چون عقلا ترسی کردن تمام. دست ما که میفته هیچی، میفته تو این حرفایی که زدی که این موضوع سازیه یا قانون گذاریه، عقلا چین حقوقی دارن که این همچون قانونی بذرونن یا نه. انشالله هفته آینده
استاد درستید. ما این بحث استاد درستید صدامی
ها؟ بله راحت بفهم.
استاد درستید، ما این بحث شخصیت حقوقی رو مفصل 2 سال پیش در خارجش رفتیم، حالا نمیدونم ضرورت داره دوباره تکرار بشه.
اگر نه، اگر ببینید خدا خیرتون بده،
هم بحث حق و تعلیف هم همین بحث
که بله. حالا بذارید یعنی که گذشت، اگر این شبهه رو حل کردید تو اون 2 سال، هفته آینده کنفرانس بدید و شما دوستان حاضرم همینطور. خب اگر حل شده مطلب و هیچ مشکلی نداره خیلی خوبه، منم استفاده میکنم از توضیحاتی که شما میدید، قاطعا از استاد باشه منم استفاده میکنم. ولی اگر این مانده لای زخم، خب باید حلش کنیم دیگه، میریم سراغ بحث. چون ما خیلی بحث داریم، هر مقداری شما خوانده باشید که من مجبور نباشم با نگاه خودم تکرار کنم، خیلی بهتره. میریم، ما بحث‌های زیادی در پیش داریم که باید اونها رو هم رسیدگی کنیم. پس قرار ما آقای مظفر این شد که شما منتها رو حساب و کتاب و شسته رفته مختصر، نه این که عذرخواهی میکنم یه مقدار وقت کلاس گرفته آخرم چیش توش در نیاد، اگر شسته رفته مطلبی هست بیان کنید که من بدونم چی گفتین، چی گفته شده و من ادامش بدم. الحمدلله رب العالمین.
اون مطلبی که میخواستم بگم که تفاوت برداشت هست، دو خط این پایین نوشتم.
بله آقای روحان، این است که مالک یعنی همان نویسنده حق امتناع از نشر ندارد، اما در عین حال میتواند در مقابل نشر آن پول بگیرد.
سلام آقای روحانی، هم قبلتر نوشتیم ولی کلام شما مطلب دیگه ای کنیم.
بسیار خوب، خدا خیرتون بده، مشکل نداره. الحمدلله.